سیره و اخلاق علما و بزرگان در برنامه پارسایان شنیدیم، انشاءالله که مورد استفاده هممون قرار بگیره. ازتونم درخواست میکنم اگه نظری در مورد این برنامه و یا پیشنهاد و انتقادی در مورد برنامه‌هایی که از رادیو معارف دارید با ما در میون بگذارید. همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما منتظر دریافت پیام‌های شما هستند. تلفن سه رقمی بدون پیش شماره 162 و سامانه پیامکی 3162 در رادیو معارف و همینطور در سازمان صدا و سیما منتظر دریافت نظرات ارزشمند شماست. اما ازتون دعوت میکنم در ادامه هم با ما همراه باشید و برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی، برنامه زمزم احکام رو به مدت 18 دقیقه بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 3553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
مقلد رهبرم، الان سالیان سال، یعنی 13-14 سال اسم برای مکه نوشتم، اون زمان موقعیت داشت و میتونستم برم، ولی الان که ندارم موقعیت چه باید چیکار کنم؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
شما اگر اون زمان امکان مکه رفتن براتون بود و کوتاهی کردید و نرفتید، در این صورت حج بر شما مستقر شده، یعنی دیگه واجب شده به هر کیفیتی شده برید. اگر شده با گرفتن قرض و به هر شکلی که شده باید حج رو انجام بدید، چون زمانی که حج بر شما واجب شد نرفتید و کوتاهی کردید، پس حج بر شما مستقر شد. به هر عنوانی و هر کیفیتی که شده باید این حج رو انجام بدید. حالا اگر کسی قدرت بدنیش از بین رفت، مثلا شما قدرت بدنیتون از بین رفته، اینجا باید وصیت کنید که بعد از خودتون براتون حج رو انجام بدن، یا اگر قدرت بدنی طوریه که دیگه تا آخر عمر امکان حج رفتن به واسطه نداشتن قدرت بدنی براتون نیست. حج از اون چیزایی که انسان در حال زنده بودن هم اگر قدرت بدنش کامل از بین رفت و دیگه امیدی به خوب شدن نداره، میتونه نایب بگیره در حالی که هنوز زنده است. میتونید نایب بگیرید و نایبتون براتون حج انجام بده اگر قدرت بدنتون به طور کامل از بین رفته و تا آخر عمر امیدی به بهبودی نداشته باشید. و اما اگر نه قدرت بدنی دارید، قدرت مالی ندارید، باید به هر شکلی که شده قدرت مالی رو فراهم کنید، و اگر امکان اینی که تا آخر عمر قدرت مالی فراهم کنید ندارید، باید وصیت کنید.
الله الله
تماشای ورزش مردان از سوی خانم ها چه محدودیت هایی دارد و نظر مبارک حضرت آیت الله خامنه ای در این باره چیست؟ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در این باره توضیح دادن.
در ورزشگاه های مردانه اگر خانم ها برن و مستقیم بخوان بدن آقایانی که دارن ورزش میکنن ببینند، همانطوری که دیدن غیر از دست ها تا مچ و قرص صورت خانم ها دیدنش برای آقایان حرامه اگر اون هم در این دست و صورت زینت آرایشی نباشه، برای خانم ها هم دیدن غیر از دست ها تا مچ و قرص صورت آقایان جایز نیست، حرامه. اگرچه برای مردان پوشاندن سر و گردن و مثلا ساعد و اینها واجب نیست، اگر مفسده داشته باشه واجبه، اما برای خانم ها دیدنش حرامه. بنابراین خانم ها اگر بخوان برن تماشای ورزش آقایان که بعضی از قسمت های بدن پوشیده نیست، مثلا ممکنه بازو، ساعد یا مثلا ساق پا پیدا باشه، دیدن اینها برای خانم ها حرامه.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سوالشون نوشتن: چند سال پیش که به مکه مشرف شدم، به هنگام احرام به ما گفتن که خمس لباس احرام را باید بپردازید. لباسی که 2 ماه کمتر نزد ما بوده آیا خمس بهش تعلق می گرفته یا خیر؟ لطفاً در این باره توضیح بدید. حجت الاسلام و مسلمین شریفی و پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
خب لباس یعنی اگر وسط سال خمسی خریدید، حالا یا وسط یا اواخر سال خمسی نرسیده بود، سر سال خمسی نرسیده بوده و اون لباس رو خریدید و در همون سال مکه رفتید و لباس احرام پوشیدید، هیچ خمس نداره، مانعی نداره. اما اگر که نه، بعد از اینکه خمس به تعلق گرفت و سر سال خمسی رسید و خریدید، این اشکال داره، باید خمسش رو رد کنید. حالا اگر شک دارید، شبهه دارید که به اصطلاح سر سال خمسی رسیده یا نه، یا پولش از پول بوده که خمس بهش تعلق می گرفته یا نمی گرفته، اینها رو دیگه تعقیب نکنید. در موارد شک حمله بر صحت میشه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در سوال شرعیش نوشته: من 50 میلیون به شخصی بدهکار بودم که 40 میلیون رو بهش دادم. بابت مبلغ باقی مانده ایشون تقاضای دریافت سود میکنه. آیا به ایشون از نظر شرعی سود تعلق میگیره؟ حکم این کار رو هم از نظر شرعی توضیح بدید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله‌آبادی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:
دینی رو که شما بدهکار بودین، بیش از اون مقدار اگر خود شما بخواید بپردازین مانعی نداره، بلکه خوبم هست که شما اگر 50 میلیون بدهکار بودین، 40 میلیونشو دادین، 10 میلیون دیگر هم بابت بدهیتون میدین. مستحبه که بابت تقدیر و تشکر و یه مقداری هم روش بذارین و بپردازین. اما این که طلبکار به شما شرط بکنه اگر میخواین من مهلت بدم برای اینکه 10 میلیون دیگه پیش شما بمونه، مثلا باید ماهی انقدر به من سود بدین، این شرط رباست و از بدترین گناهان است و حرامه و شما هم موافقت نباید بکنین و لازمه که حتما مسئله رو به طلبکار هم در میون بگذارین و او هم از این شرطی که گذاشته یا اصرار بر اون داره استغفار بکنه و انصراف بده. بنابراین سود گرفتن بابت دین ربا هست و حرام.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
عزیز شنوندهی نوشتن من از 9 سالگی 3 سال روزه نگرفتم چون مادر و پدرم نگذاشتن این کار را انجام بدم. حالا از نظر شرعی تکلیفم در این باره چیه و آیا کفاره متوجه من هست و اگر باید کفاره بدهم مبلغ آن را هم مشخص بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی توضیح میدن.
اگه منظور اینه که پدر مادر واقعا نذاشتن، آب تو حلقه میریختن، اذیتش میکردن، نمیذاشتن روزه بگیره، خب این تکلیفی نداشته دیگه، نذاشتن روزه بگیره. ولی اگر نه قدرت داشته روزه بگیره، پدر بهش میگه روزه نگیری امروزا، اینا میگه چشم روزه نمیگیرم. اگر میدونسته این کار حرامه که روزه خاری داره میکنه، اگر میدونسته حرامه روزش که قضا شده، هیچ کفاره هم باید بپردازه، کفاره عمد رو. و اگر فکر میکرده حالا که پدر مادرش گفت روزه رو نگیر دیگه جایز روزه نگیره، حرمتش رو نمیدونسته، صرفا قضا داره. در هر صورت چون این روزه رو تو ماه مبارک بعد قضا نکرده، به ازای هر روز 1 مطعم باید برای تأخیر روزه گرفتن به شخص مسکین بپردازه. 1 مطعم از نظر آیت الله عظما شبری زنجانی حدود 900 گرم گندم، نون یا غذاهای دیگه است. نسبت به کفاره عمد برای کسی که روزه رو عمدن نگرفته و گناه و معصیت کرده، این شخص یا باید برای هر روز 2 ماه روزه بگیره که 1 ماه و 1 روزش باید پشت سر هم باشه، یا باید برای هر روزه‌ای که نگرفته 60 نفر رو 1 مطعم برای هر روزه بده. یعنی مثلا 3 تا ماه رمضان اگر 3 تا 30 تا حساب بکنیم، ضرب کنید در 60، ببینید چه عددی در میاد، چه مبلغی میشه. هر موقعی که توانایی داشت، به هر میزانی که توانایی داشت باید کفاره رو بپردازه. اگر نه هیچ توانایی نداره، هرچی هم گذشت از عمرش باز توانایی پیدا نکرد، خب این شخص استغفار میکنه به جای اون روزایی که نگرفته، و این استغفار باعث میشه که اگرم مرد دیگه ورثش تکلیفی نداشته باشه. الله
الله. شنونده این نوشته خانمم بچه دار نمیشه و میخواد دختر خواهر خودش رو برام بگیره. لطفاً بگید که حکم شرعی این ازدواج از نظر شرعی درسته یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبری زنجانی.
ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر همسر با اذن همسر اشکالی نداره و صحیح.
سرمه کشیدن به چشم و ابرو در مقابل نامحرم چه حکمی دارد؟ حکم شرعی مسئله را طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی بفرمایید. معظم الله در پاسخ به این سوال فرمودند:
سرمه کشیدن اگه سرمه به صورت معمولی باشه این شرعاً اشکالی ندارد، اما اگر یه آرایش تندی محسوب شود در مقابل نامحرم نباید چنین بشود.
شنونده نوشته من نمیتونم توی نماز کلمات رو درست و به زبان عربی تلفظ کنم چون سوادشو ندارم، آیا در این صورت نمازم درسته یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی که از شهرستان جیروف روستای بگرم سوالشون رو فرستادن، این گونه توضیح دادن:
در اینجا باید سعی بکنه یاد بگیره، تمام سعی و همت و تلاشش بر یاد گرفتنه، ولی اگر موفق نشد و دیگه توان این رو نداره و امکانش نیست و قطع امید هست از اینکه بتونه فراگیری بکنه، با همون کیفیتی که میخواند ادامه بده، اشکالی نداره. الله الله.
نشانی ما در فضای مجازی @ زمزم زمزم احکام احکام.
شنونده این نوشته مادرم چند سالیه که فوت کرده و در مورد نماز و روزه های قضا وصیتی نکرده، ولی من احتمال میدم که ایشون نماز و روزه قضا به عهده‌اش هست ولی تعداد آن را نمیدانم. با توجه به اینکه من پسر بزرگ خانواده هستم در این باره چه تکلیفی دارم مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه ای هستند. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
نماز و روزه غذای مادر بنابر احتیاط واجب اون مقدارش که یقینی هست بر عهده پسر بزرگ و بر پسر بزرگ واجبه. شمایی که پسر بزرگ خانواده هستید اون مقداری که اطمینان دارید و از اون کمتر رو دیگه احتمال نمیدید، اون حداقل رو بر شما واجبه که انجام بدید. مازاده بر اون واجب نیست، ولی اگر انجام بدید خیلی خوبه و ثواب هم داره.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوال هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید، این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید، انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل گهم کجا ببینم. نگهم کجا ببینم. نگهم کجا ببینم.
خب عزیزان شنونده، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی، برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون کردیم. انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و شما تونسته باشید به پاسخ سوالات شرعی خودتون در این برنامه دست پیدا بکنید. ساعت 18:20 دقیقه بازپخش این قسمت از برنامه زمزم احکام از همین شبکه رادیوی معارف انشاءالله تقدیمتون خواهد شد. خب بزرگواران، هنگام اذان ظهر و ادای نماز اول وقت به افق شهر مقدس قم امروز 12:20 دقیقه است. انشاءالله ما از کسانی باشیم که نمازمون رو اول وقت با خلوص نیت و خاشعانه به درگاه خدای متعال به جا بیاریم. نمازی که یک ارتباط صمیمانه و عاشقانه بین عبد و معبوده و عطر دلنگیزش آرامش بخش دلهای نگرانه و جانهای خسته رو شاداب میکنه. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم و به اتفاق برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف، برنامه تا آسمان رو میشنویم.
صدایی مرا به سوگت فرا میخواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق میگیرند و دست خاکم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو اللحاق الأنهار
تا آسمان.
إلهي سيدي ربي أغثني
سيدي
أغثني
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني
سيدي
أجرني
إلهي إلهي سيدي ربي أغثني
سيدي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده بخشاینده، خدای حکیم و مهربان و انیس قلوب عاشقان و عارفان. ساکنان کلبه نیاز سلام، آرزو میکنیم در پناه خدای بزرگ تندرست باشین و در کسب فضایل و خوبی ها کوشا و پرتلاش. امروز 12 بهمن هست، با برنامه تا آسمان از شبکه رادیویی معارف در خدمتتون هستیم. آغاز دهه مبارک فجر رو خدمت همه شما تبریک و شاد باش میگیم. هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:20 است.
الله 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 الله
فضل خدای را که تواند شمار کرد، یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد؟ آن صانع قدیم که بر فرش کائنات چندین هزار صورت الوان نگار کرد، ترکیب آسمان و طلوع ستارگان از بحر عبرت نظر هوشیار کرد. بحر آفرید و بر و درختان و آدمی، خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد. الوان نعمتی که نشاید سپاس گفت، اسباب راحتی که نشاید شمار کرد. توحید گوی او نبنی آدمند و بس، هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد. سرچیست تا به طاعت او بر زمین نهند، جان در رهش دریغ نباشد نثار کرد. بخشنده‌ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد. پرهیزکار باش که دادار آسمان، فردوس جای مردم پرهیز کار کرد. دوستان، پرهیزکاری خدا محوری ویژگی انسانهای خداجویی که دلشون سرشار از عشق خداست. چنین انسانهایی خودشونو عبد و مملوک خدا میدونن و همیشه ترنم زیبا و جانفزای یا رب و یا الهی و سیدی و مولای بر لبهاشونه. بندگی خدا تعارف بردار نیست و با لفظ و سخن صرف نمیشه حق اونو به جا آورد، بلکه باید با همتی بلند و عزمی استوار در عرصه عمل هم بندگی رو ثابت کرد. از این ره گذر پرهیزکاران و خدا محوران خودشونو موظف به ادای وظایف و تکالیفی میدونن و باور دارن که از این فرمانها و تکالیف الهی نباید پاشونو جلوتر بذارن. بنابراین انسانهای خداجو همیشه به تکالیف الهی پایبند هستن و عبادتهای واجب و مستحب مثل نماز، روزه، حج، خمس، زکات، زیارت رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام، دعا و مناجات، توبه و حمد و شکر خدا رو خاشعانه به جا میارن.
یا
با آسمانیان
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند. باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
در این برنامه میخواییم با زندگی و سیره شهید سید محمد رضا دستواره از سرداران دوران دفاع مقدس بیشتر آشنا بشیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، در برنامه قبل گفتیم که عوامل حکومت پهلوی شهید دستواره رو به علت حضور فعال و مستمری که در راه پیمایی ضد حکومت داشت شناسایی و در روز 14 آبان 1357 در دانشگاه تهران دستگیر و روانه زندان کردند. اما بعد از مدتی از زندان آزاد شد. زمانی که یکی از اطرافیان به محمد رضا گفته بود حکومت شاه توپ و تانک داره و غلبه کردن به اونا کار مشکلیه، در پاسخش گفته بود ما خدا رو داریم.
به این ماه 58 مأموریتی پیش اومد برامون. عازم شهر روانسر که یکی از شهرهای استان باختران هست شدیم و در اونجا فعالیت خودمون رو در سپاه آغاز کردیم و اونجا درگیر با گروهک‌های کمونه و دموکرات و سایر گروهک‌هایی که در مناطق کردنشون ما فعالیت میکردن مبارزمون رو آغاز کردیم. بعد از گذشت 3 ماه به پاوه رفتیم، مدت 3 ماه در پاوه بودیم. در اونجا با برادر حاج احمد متوسلیان آشنا شدم و 3 ماه در پاوه بودیم.
شهید دستواره به هنگام ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فعالانه در مراسم استقبال از حضرت امام شرکت کرد و مسئولیت امنیت قسمتی از میدان آزادی رو به عهده گرفت.
آنچنان که پیداست گویا که حضرت آیت الله خمینی از هواپیما خارج شدند.
من امیدوارم که بهشون نزدیک بشم و یک صحبت کوتاهی باشون داشته باشم، در حالی که در بین جمعیتی که برای حفاظت ایشون آماده هست من توان این رو که بتونم صحبتی بکنم ندارم.
سید محمد رضا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای پاسداری از دستاوردهای انقلاب به جمع پاسداران کمیته انقلاب اسلامی پیوست و در 4 ماه خدمت خودش در این نهاد انقلابی زحمات زیادی کشید برای اجرای مأموریت‌های مختلف و تثبیت حاکمیت انقلاب اسلامی. سپس به جمع پاسداران انقلاب اسلامی پیوست و بلافاصله داوطلبانه طی مأموریتی عازم کردستان شد.
شهادت یکی از اون مفاهیمی است که فقط در ادیان معنا می‌دهد.
شهادت بشر را تکان می دهد و وی را از غفلت می رهاند و از گمراهی نجات